سلام و روز همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. هفته صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. در بیشتر این 60 دقیقه مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر میشود. اما در آغاز تحولات خبری تا این ساعت. قرار است فریدون سنرلی اوغلو اما هنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز جمعه گزارش ارزیابیش در مورد افغانستان را به شورای امنیت ملل متحد ارائه کند. صدای امریکا که میگوید پیشنویس این ارزیابی را دریافت کرده نوشته است که فریدون سنرلی اوغلو از حکومت طالبان خواسته که به دختران و زنان حق آموزش و کار بدهد. در این ارزیابی آمده است ادغام رسمی مجدد افغانستان در تمامی سیستم‌ها و نهادهای بین المللی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان است. سازمان ملل متحد در ماه مارچ گذشته این دیپلمات معروف ترکیه را موظف کرد تا ارزیابیش را از افغانستان انجام دهد و گزارشش را در این مورد تا 17 نوامبر آماده کند. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این گزارش های ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را به اساس خوانده بود. استر محکمه بریتانیا تصمیم انتقال پناهجویان متقاضی پناهندگی در این کشور بر رواندا را غیر قانونی خوانده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به روز چهارشنبه به نقل از این نهاد گزارش داد که تهدید واقعی وجود دارد که پناهجویان ممکن است از رواندا به کشورهایی که از آنها فرار کردند بازگردانده شوند. بر اساس گزارش شورای پناهندگی بریتانیا که در اوایل ماه اکتبر گذشته نشر شد، بیشترین پناهجویان غیر قانونی که امسال به بریتانیا رفتند نخست از افغانستان و سپس از ایران و ترکیه هستند. در گزارش ها آمده است که گروه های حامی پناهندگان و حقوق بشر از این موضع گیری استر محکمه بریتانیا ستایش کردند. بر اساس تصمیم بهار سال گذشته حکومت بریتانیا، آن دسته از پناهجویان که به طور غیر قانونی با قایق های کوچک به بریتانیا رفته بودند بر رواندا فرستاده می شوند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر گشایش مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران تاکید کرده و گفته است که اگر این کار شود برای آینده روشن و توسعه خیلی حیاتی است. آقای کرزی در شبکه ایکس توییتر سابق خود نوشته که دیروز در دیدار با دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل این را گفته است. پیش از این نیز به شمول آقای کرزی سیاستمداران مختلف و سازمان‌های بین‌المللی از حکومت طالبان خواستند که درهای مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بگشاید. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 حکومت طالبان مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم را بسته و در دسامبر سال 2022 نیز مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد خانه وقفه بشری در جنگ میان اسرائیل و گروه حماس شده است. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. به متن قطعنامه شورای امنیت شام گذشته 12 عضو این شورا رأی مثبت دادند و خواستند تا وقفه بشری در نوار غزه برای چند روز ادامه یابد تا کمک‌های بشری به آنجا رسانده شود. اما ایالات متحده امریکا، بریتانیا و روسیه که هر سه عضو دائمی شورای امنیت هستند و حق ویتو دارند، از مسوده‌ای که توسط مالتا پیشنهاد شده بود از دادن رأی خودداری کردند. در مسوده خواسته شده تا گروه حماس تمامی گروگانان را رها کند. اسرائیل میگوید که در حمله 7 اکتبر حماس بر این کشور 1200 تن کشته و حدود 240 تن از سوی حماس گروگان گرفته شدند. در غزه هم شمار تلفات در نتیجه حملات اسرائیل هزاران تن گفته می شود. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و قطر امروز در شهر دوحه در برابر هم به میدان خواهند رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان گزارش داده که بازی در چارچوب دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال برای سال 2026 امروز در ورزشگاه خلیفه در دوحه برگزار می‌شود. اشلی مایکل وست وود سرمربی انگلستانی تیم ملی فوتبال افغانستان که تازه کارش را در این مقام آغاز کرده در نشست خبری پیش از بازی گفته است که از قهرمان آسیا یعنی قطر هراس ندارند. تیم ملی فوتبال افغانستان در دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال با تیم‌های قطر، کویت و هند هم گروه است. قرار است بازی بعدی افغانستان سه‌شنبه آینده 21 نوامبر در برابر تیم کویت برگزار شود. و در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی کرکت سال 2023 در هند امروز آفریقای جنوبی و استرالیا به میدان می‌روند. برنده این بازی روز یکشنبه 19 نوامبر در مرحله نهایی در برابر هند بازی خواهد کرد. در بازی دیروز هند با از دست دادن 4 بازیکنش 398 دوش برای نیوزیلند هدف تعیین کرد، اما نیوزیلند به این هدف نرسید و هند با تفاوت 70 دوش برنده شد و به بازی نهایی راه یافت. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در بیشتر این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما پیش از آن مجموعه خیلی کوتاه خبری داریم. ولکر تورک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر گزارشات در مورد اخراج خودسرانه پناهجویان افغان از پاکستان و بدرفتاری با آنها نگران است. دفتر آقای تورک در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد به بازداشت‌های خودسرانه، ویران کردن جایدادها و اخاذی از پناهجویان افغان اشاره کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش که جعفر احمدی تهیه کرده است.
در بیانیه دفتر ولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است با وصف آن که مقامات پاکستان دستور دادند آنان که پی او آر یا کارت‌های اثبات ثبت نام پناهندگان قانونی و کارت شهروندی افغانستان را دارند، در حال حاضر تنها به شکل داوطلبانه به کشورشان بازگشت کرده می توانند. این دفتر شکایت‌هایی را دریافت کرده که در برخی مواقع این دستور رعایت نشده. بر اساس بیانیه این کارت‌ها به حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR از سوی حکومت پاکستان صادر شده و دارندگان کارت های POR مهاجران به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت هستند. در بیانیه آمده که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد معلومات دست اول را از افغان های به دست آورده است که از مرز عبور کرده و مدعی شدند که مقامات پاکستان با آنها بدرفتاری کردند. در ادامه به نقل از یکی از افغان هایی که نامش ذکر نشد آمده است که پلیس محلی شب هنگام بر خانه ایشان حمله کرد، پول زیبرات، بز و گوسفند و دیگر اموالشان را با خود برد. این شخص افزوده که پلیس به آنها چند ساعت محدود فرصت داد که اشیای باقی مانده خود را بگیرند و خانه را ترک کنند. در بیانیه به نقل از این افغان گفته شده در حال ترک خانه خود بودند که توسط یک بلدوزر خانه را ویران کردند. او افزوده که با حس درماندگی و با چشمان پر از اشک روستا را ترک کردند. سنم کبیری یکی از مهاجران افغان در پاکستان است و در صحبت با رادیو آزادی وضعیت را نگران کننده توصیف کرد.
پلیس شبانگام در خانه هجوم میبرد، هموطنان قرارداد کردن از خانه هایشان صاحب خانه جواب دادن و در هر قدم چک پوین است، هموطنان ما را پایین میکنن، ویزا نداشته باشی دیپورت میکنن و کسانی که مهاجر کار دارن از سابق اینجا زندگی میکنن، یک تعداد را دیپورت کردن اجباری و یک تعداد هم مدت 2 ماه مهلت داده تا خاک پاکستان را ترک کنند و به افغانستان بروند. افغانستان بروند چی کار کنند؟ نه مکان بود و باش دارند و نه پول و نه غذای کافی، در حالی که در افغانستان فقر بیداد می زنند.
برخی از افغانهای مقیم پاکستان با ارسال پیامها به شماره پیامگیر رادیو آزادی هم از وضعیتشان می نالند، مانند این شخص که نامش را نگفته.
چی قانونی اسناد نلری اخول وار دغوشان خو
کسانی که مدرک قانونی ندارند رفتند، اموالشان اینجا ماند ولی لام شد. مهاجرانی که اسناد قانونی هم دارند میترسند و اموالشان را میفروشند. موتر، پنل آفتابی، وسایلشان را نیم قیمت میفروشند و به افغانستان میروند. ما اینجا خیلی مصرف کرده ایم، نمیتوانیم به یک بارگی پاکستان را ترک کنیم. اگر برویم باید اموال خود را به نصف قیمت بفروشیم. ما با سرنوشت ناروشن روبرو هستیم.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد نیز مقامات پاکستان را به ضبط کردن جایداد و پول مهاجران افغان متهم کرده، ادعایی که از سوی پاکستان رد شده. پیش از این منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان، نیز از چیزی که بدرفتاری با مهاجران افغان توسط پلیس آن کشور خوانده شده ابراز نگرانی کرده. او در صحبت با رادیو آزادی از موارد زیاد زندانی شدن مهاجران افغان و رشوه ستانی پلیس پاکستان خبر داده. گزارش شده که پس از اعلام اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، بازداشت آنها و بدرفتاری پلیس هم افزایش یافته. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر رسما روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتش به سند را در چند مرحله آغاز کرد. در بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که بین 15 سپتامبر و 11 نوامبر بیش از 327,000 تن از پاکستان به افغانستان رسیدند. در ادامه گفته شده که بسیاری از آنها از ترس باز بازداشت آن کشور را ترک کردند. بر اساس گزارش ها بسیاری از آنان که به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی از جمله به سرپناهی روبرو هستند. مقامات حکومت موقت پاکستان از تصمیم اخراج مهاجران به گفتهشان بی سند دفاع کرده و گفتند که هدفشان تنها مهاجران افغان نیست. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان اخیرا از اخراج تا 80 هزار مهاجر افغان از بلوچستان خبر داد و گفت که در گام بعدی مهاجران با سند نیز از پاکستان اخراج خواهند شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. خجسته کبیری شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه کانادایی گلوبال نیوز به نقل از یک دیپلمات پیشین این کشور در افغانستان نوشته است که زمان آن فرا رسیده تا آواتا حضور دیپلماتیکش را در افغانستان اثر گیرد. گلوبال نیوز بخشی از مصاحبه عارف لالانی سفیر پیشین افغانستان در کانادا را منتشر کرده که گفته است کانادا به عنوان کشور که نیروهایش در افغانستان بیش از 12 سال جنگیدند به معلومات دست اول از افغانستان دسترسی ندارد. به گفته لالانی امکان این وجود دارد که ما در افغانستان به گونه مستقیم و بدون اینکه از طالبان حمایت کنیم با افغانها کمک کنیم. روزنامه همچنان به نقل از لالانی نوشته است که میگوید ما باید ظرفیت این را داشته باشیم که برای خود تصمیم بگیریم و دیگران را نیز از چیزی که در افغانستان رخ می‌دهد آگاه بسازیم. با حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان تا هنوز هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما برخی از کشورها از جمله ایران، پاکستان، روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر دیپلمات‌های فرستاده شده از سوی طالبان را پذیرفتند. و اما نشریه استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد در گزارش به جام جهانی کرکت پرداخته که همکنون در هند جریان دارد. در گزارش آمده است که معاینات صحی بالای گلین مکسویل ستاره نامدار تیم استرالیا نشان داده که او در بازی نیمه نهایی در مقابل آفریقای جنوبی تیمش را همراهی خواهد کرد. گلین مکسویل در بازی مقابل افغانستان با وجود آن که مصدوم شد توانست 201 رنز بگیرد و تیمش را برنده سازد. پیت کامینز کاپیتان تیم استرالیا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری تایید کرد که پس از معاینات صحی معلوم شد که مکسویل آماده بازی در برابر آفریقای جنوبی است. به نوشته نشریه سیدنی مورنینگ هرالد اکنون استرالیا برای اولین بار در این مسابقات تیمی خواهد داشت که هر 15 بازیکنش کاملا آماده‌اند. آخرین موفقیت جهانی استرالیا در این رشته ورزشی قهرمانی در بازی‌های جام جهانی 20 اوره سال 2021 در امارات متحده عربی بود.
سپاس که تا این دم با ما همراه هستید. و حالا گزارش داریم در مورد وضعیت در غزه، این که نظامیان اسرائیل روز گذشته وارد الشفا بزرگترین شفاخانه در نوار غزه شدند و اتاقهایش را یک به یک جستجو کردند. این عملیات باعث نگرانی در سطح بین المللی شده، زیرا به گزارش خبرگزاری رویترز هزاران بیجا شده در نتیجه جنگ ها در داخل شفاخانه پناه بردند. بیشتر از جعفر احمدی.
الشفا بزرگترین شفاخانه در غزه حالا به هدف اصلی عملیات زمینی نیروهای اسرائیل مبدل شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، سربازان اسرائیل چهارشنبه وارد این شفاخانه شدند، جایی که هزاران بیجا شده داخلی پناه بردند. نیروهای اسرائیل اتاقها و طبقه زیرزمینی شفاخانه را جستجو کردند. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای اسرائیل دنبال اعضای حماس بودند، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی معرفی شده. مقامات اسرائیل گفتند که نیروهای آنها سلاح‌های ناشناخته و بخش‌های وحشتناک را در شفاخانه پیدا کردند. به گفته آنها در داخل شفاخانه هیچ گونه درگیری صورت نگرفته و غیر نظامیان، بیماران و کارکنان شفاخانه با خشونت روبرو نشدند. رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که در جریان تلاشی شفاخانه یا شفا، تیراندازی های وقفه‌ای صورت گرفته، اما تلفات جانی گزارش نشده. مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، اوچا بر روز چهارشنبه بر پایان فوری خشونت ها تاکید کرد و افزود:
اسلحه را خاموش و جنگ را متوقف کنید تا مردم بتوانند به گونه مسئول نقل مکان کنند. این کار را تا زمانی که ممکن است انجام دهید.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، که تاکنون از حملات نیروهای کشورش بر غزه دفاع کرده و تقاضاها برای آتش بس را نپذیرفته، بر روز چهارشنبه در بیانیه گفت جای در غزه نمانده که نیروهای اسرائیل به آن نرسیده باشند. او افزود اعضای گروه تندرو حماس نمیتوانند در جای پنهان شوند و اسرائیل گروگانهای خود را از چنگ آنها نجات میدهد. خبر گزاری فرانس پرس از قول یک خبرنگار در غزه گزارش داده است که سربازان اسرائیل شب گذشته شفاخانه را ترک کردند و در مناطق اطرافش مستقر شدند. فرانس پرس به نقل از یک منبع نظامی که نامش را ذکر نکرده نوشته است که شواهد از داخل شفاخانه به دست آمده که نشان می‌دهد گروه افراطی حماس از آن به عنوان مرکز جنگی استفاده می‌کند. این گروه در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1400 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه که در کنترل گروه جنگجوی حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون بیش از 11300 تن به شمول 8000 زن و کودک کشته شدند. سازمان جهانی صحت و اداره های مختلف بشر دوستانه گفتند که از هر چهار مرکز صحی در غزه 3 آن از کار افتاده و افزودند که فاجعه انسانی در غزه نگران کننده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، اینک با مطالب تازه و متنوع در یکی از شماره های دیگر مجله آزادی با شما دوستداران این برنامه هستیم. آرزومندیم که سلامتی و جانجوری نصیبتان بوده باشد. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان چاق و لاغر، فرستاده شنونده ها.
پشت سر او زن تکیده با چانه دراز، همسر او و دانش آموز بلند قد با چشم های تنگ، فرزند او ایستاده بودند.
جالب های کوتاه از رسانه ها. شماری از جوانان در ولایت پروان می گویند که این روزها برگزاری مراسم عروسی برایشان آسان نیست. گزارشی در این مورد نیز خواهیم داشت.
پیشنهادشان می بوده که جای جایداد داشته باشه و در دلیل از اینکه شرایط خوب نیست، بیکاری و فقر زیاد است، من خودم هم کدام کار پیشی خاص ندارم.
یک جوان افغان به صدها کودک محروم از مکتب در یکی از مناطق دورافتاده ولایت هلمند آموزش رایگان ارائه می کند. همکارم در گزارشی با این جوان افغان صحبت کرده است.
در مناطقی که جنگ بود، مردم با مشکلات شدید مواجه بودند. به همین دلیل جوانان و کودکان از آموزش محروم بودند. این دلیل سبب شد که صنف رایگان برای کودکان درست کردم.
پوهان شاه علی اکبر شهرستانی، استاد سابق در فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، هم از این دنیا رخت سفر بست. گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای ایشان هم داریم. پارچه شعری از ابیب سادات به صدای بانو مرضی عدیل، یکی از دکلماتوران با نام افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته یک داستان از فرستاده های شنونده ها داریم، داستانی کلاسیک با عنوان چاق و لاغر از نویسنده بزرگ روس آنتون چخوف که دوست مجله اشرف بیگ فرستادن. این داستان برگرفته از مجموعه داستان های کوتاه چخوف است. آنتون چخوف در 17 جنوری سال 1860 میلادی در تگانرک به دنیا آمد. چخوف تحصیلات طبی خود را در سال 1879 در دانشکده طبی پوهنتون مسکو آغاز کرد. در زمان دانشجویی برای گذراندن زندگی خود و خانوادش صدها داستان کوتاه نوشت که به نامه های چخوف به ساروین معروف است و در سال 1886 اولین نمایش نامش را به نام آواز کو در یک پرده تنظیم کرد و در سال 1877 مسافرتی به جنوب روسیه داشت که تأثیرات خاص آن سفر در اثر معروفش به نام استپ آشکار است. برخی از داستانهای کوتاه چخوف به شرح زیر است. از دفترچه خاطرات یک دوشیزه، بو قلمون صفت و چند دیگر. با سپاس از فرستنده اشرف بیگ، در این شماره داستان چاق و لاغر چخوف را همکارم رویا معدومی می خواند.
دو دوست در ایستگاه راه آهن نیکولایاسکا به هم رسیدند، یکی چاق و دیگری لاغر. از لبهای چرب مرد چاق که مثل آلوبالوی رسیده برق می‌زد، پیدا بود که دم پیش در رستوران ایستگاه غذای خورده است. از او بوی شراب قرمز و بهار نارنج به مشام می‌رسید، اما از دست‌های پر از چمدان و بار و بندیل مرد لاغر معلوم بود که دم پیش از قطار پیاده شده است. او بوی تند قهوه و ژامبون می‌داد. پشت سر او زن تکیده با چانه دراز، همسر او و دانش آموز بلند قد با چشم‌های تنگ فرزند او ایستاده بودند. مرد چاق به مجرد دیدن مرد لاغر فریاد زد: هی پروفیری، تویی؟ عزیزم، پارسال دوست، امسال آشنا. مرد لاغر نیز شگفت زده بانگ زد: خدای من، میشا، یار دبستانی من، این طرف ها چی کار میکنی پسر؟ دوستان سه بار ملچو ملچ کنان روبوسی کردند و چشمهای پر اشکشان را به هم دوختند. هر دو خوشحال و مبهوت بودند. مرد لاغر بعد از روبوسی گفت: رفیق عزیز خودم، اصلا انتظارش را نداشتم. میدانی این دیدار به یک هدیه غیر منتظره میماند. بگذار حسابی تماشایت کنم. بله، خودش همان خوش قیافه‌ای که بود، همان شیک پوش و همان خوشتیب. خدای من، خب کمی از خودت بگو، چه کارها میکنی؟ پول داری؟ متأهلی؟ من همان طوری که میبینی در بند عیال هستم. این هم زنم لویزا، دختری است از فامیل وانتسباخ. زنم آلمانی است دوترین. این هم پسرم نافا نایل، سال سوم متوسطه است. نافا جان، پسرم، این آقا را که میبینی دوست من است. دوره دبیرستان را با هم بودیم. نافانایل بعد از دم تأمل و تفکر کلا اثر برداشت. مرد لاغر همچنان ادامه داد: آره پسرم، در دبیرستان با ایشان هم دوره بودم. راستی یادت در مدرسه چجوری سر به سر هم میگذاشتیم؟ یادم میآید بعد از آنکه کتاب‌های مدرسه را با آتش سیگار سوراخ سوراخ کردی، اسمت را گذاشتیم هروستراد. اسم مرا هم به خاطر آنکه پشت سر این و آن صفحه می‌گذاشتم گذاشته بودید افیالت. چی روزهایی داشتیم. بچه بودیم و از دنیا بی خبر. نافا جان پسرم، نترس، بیا جلوتر. این هم خانمم از فامیل وانتس باخ. پیرو لوتر است. نافا نایل پس از لحظه تفکر حرکت کرد و به پشت پدر پناه برد. مرد چاق در حالی که دوست دیرین خود را مشتاقانه نگاه می کرد پرسید: خب حال و احوالت چطور است؟ کجا کار می کنی؟ به کجاها رسیده ای؟ خدمت می کنم برادر. 2 سال هست که رتبه 5 اداری دارم. نشان استانیسلاو از نشانهای عصر تزار هم گرفتم. حقوقم البته چنگ بدل نمی زند. با این همه شکر. خود من هم بعد از وقت اداری قوطی سیگار چوبی درست می کنم. قوطی های عالی و دانه 1 روبل می فروشمشان. البته به کسانی که عمده می خرند 10 تا بیشتر تخفیفی هم می دهیم. خلاصه گلم من را از آب بیرون می کشیم. می دانی در سازمان عالی اداری خدمت می کردم و حالا هم از طرف همان سازمان به عنوان کارمند ویژه به اینجا منتقل شدم. قرار است همینجا خدمت کنم. تو چی؟ باید به پایه 8 رسیده باشی ها؟ نه برادر، برو بالاتر. مدیر کل هستم، هم ردیف جنرال 2 ستاره. در 1 چشم به هم زدن رنگ صورت مرد لاغر پرید، در جا خشکش زد، اما لحظه بعد تبسم بزرگ عضلات صورتش را کج و موج کرد. قیافه‌اش حالت به خود گرفت که گفتی از چهره و از چشمهایش جرقه می جهد. در 1 چشم به هم زدن خود را جمع و جور کرد، پشتش را اندک خم کرد و باریکتر و لاغرتر از پیش شد. حتی چمدانها و باقچه‌هایش هم جمع و جور شدند و چین و چروک برداشتند. چانه دراز زنش درازتر شد. نافا نایل نیز پشت راست کرد، استاد و همه دکمه های کت خود را انداخت. بنده حضرت اجل، بسیار خوش وقتم. خود را سپاس می گویم که دوست ایام تحصیل بنده به مناسب عالیه رسیدند. مرد چاق اخم کرد و گفت: بس کن برادر، چرا لحنت را عوض کردی؟ دوستان قدیمی که با هم این حرف ها را ندارن، این لحن اداری را بگذار کنار. مرد لاغر در حالی که دست و پای خود را بیش از پیش جمع می کرد گفت: اختیار دارید قربان، لطف و عنایت جناب عالی، در واقع آبیست حیات بخش. اجازه بفرمایید فرزندم نافا نایل را به حضور مبارکتان معرفی کنم. ایشان هم همسرم لویزا است، لوترین هستند. مرد چاق باز هم میخواست اعتراض کند، اما آثار احترام و تملق بر چهره مرد لاغر چنان نقش خورده بود که جناب مدیر کل عقش گرفت و لحظه بعد از او رو گردانید و دست خود را منباب خداحافظی به طرف او دراز کرد. مرد لاغر 3 انگشت مدیر کل را به نرمی فشرد، با تمام اندام خود تعظیم کرد و مثل چینی ها خنده ریز و تملق آمیز سر داد. همسرش نیز لبخند بر لب آورد. نافا نایل پاشنه های پارا به شیوه نظامی ها محکم به هم کوبید و کلاه از دستش بر زمین افتاد. هر 3 به نحوه خوشایند شگفت زده و مبهوت شده بودند.
داستانی بود با عنوان چاق و لاغر از فرستاده های شنونده ها. در این شماره مجله آزادی باز هم 3 جالب از رسانه ها را برای شما برگزیدیم. اولی شاید در بهشت بشناسمت، از صفحه جاوید کابلی. و دومی یک تذکر خیلی کوتاه در مورد تمایز انسان با چند جانور، از صفحه لبخند و شادی. و سومی جایگاه استعمال کلمه مکتب و مدرسه، از صفحه رایت قریشی. نخست شاید در بهشت بشناسمت. مجری یک برنامه تلویزیونی که مهمان او یک فرد ثروتمندی بود، این سوال را از او پرسید: بیشترین چیزی که شما را خوشبخت کرد چه بود؟ فرد ثروتمند چنین پاسخ داد: 4 مرحله را طی کردم تا طعم حقیقی خوشبختی را چشیدم. در مرحله اول گمان می کردم خوشبختی در جمع‌آوری ثروت و کالا است، اما این چنین نبوده. در مرحله دوم چنین به گمانم می رسید که خوشبختی در جمع‌آوری چیزهای کمیاب و ارزشمند می باشد، ولی تأثیرش موقت بود. در مرحله سوم با خود فکر کردم که خوشبختی در به دست آوردن پروژه های بزرگ مانند خرید یک مکان تفریحی و غیره می باشد، اما باز هم آنطور که فکر می کردم نبود. در مرحله چهارم اما یکی از دوستانم پیشنهادی به من داد. پیشنهاد این بود که برای جمعی از کودکان معلول چوکی‌های مخصوص خریده شود و من هم بیدرنگ این پیشنهاد را قبول کردم. اما دوستم اصرار کرد که با او به جمع کودکان رفته و این هدیه را خود تقدیم آنان کنم. وقتی به جمعشان رفتم و هدیه ها را با آنان تحویل دادم، خوشحالی که در صورت آنها نهفته بود واقعا دیدن داشت. کودکان نشسته بر صندلی خود به شادی و بازی پرداخته و خنده بر لبهایشان نقش بسته بود. اما آن چیزی که طعم حقیقی خوشبختی را با آن حس کردم چیز دیگری بود. هنگامی که قصد رفتن داشتم، از آن کودکان یکی آمد و پایم را گرفت. سعی کردم پای خود را با مهربانی از دستانش جدا کنم، اما او در حالی که با چشمانش به شدت به صورتم خیره شده بود، این اجازه را به من نمی داد. خود را خم کردم و خیلی آرام از او پرسیدم: آیا قبل از رفتن درخواستی از من داری؟ او گفت: می‌خواستم چهرت را دقیق به یاد داشته باشم تا در لحظه ملاقات در بهشت شما را بشناسم. بخشنده باشید تا طعم حقیقی خوشبختی را بچشید. جالب کوتاه دوم، تمایز انسان با چند جانور. مرچگان با هم حرف نمی زنن، اما دست جمعی دانه جمع می کنن. زنبورها با هم حرف نمی زنن، اما دست جمعی خانه می سازن. پرستوها با هم حرف نمی زنن، اما دست جمعی به سفر می روند. آدمها با این که خوب حرف می زنن، تنها آذوقه جمع می کنن، تنها خانه خود را بنا می کنن و تنها سفر می کنن. براستی که آدمی تنها ترین موجود روی زمین است. جالب سوم، مکتب یا مدرسه. از دیدگاه ادبیات عرب، مکتب صیغه اسم ظرف است و معنی جای کتابت یا نوشتن است که از دیر باز تا امروز در کشور ما این نام برای مکتب خانه ها کاربرد داشته است که در آن به شاگردان کتابت، املا و انشا آموختانده می شد. برای من کاربرد واژه مکتب مهم است. جای این کلمه را در ایران واژه مدرسه گرفته است. معلوم است که کاربرد مدرسه و جای مکتب یک خبط لبزی است، ولی گاهی در کشور ما هم تقلیداً به مکتب مدرسه می گویند. مدرسه از قدیم الایام به مراکزی گفته می شده است که در آن فقه و حدیث و سایر علوم دینی و حتی فلسفه و حکمت تدریس می شده. از آنجایی که در ایران جای نام مکتب را مدرسه گرفته است، جای نام مدرسه را نیز حوزه علمیه گرفته است. لفظ مدرسه و مکتب نیز تفاوت این هر دو از آثار ادبیات کلاسیک ما آشکار است و من فقط دو بیت از خواجه حافظ را می نویسم: از قال و قیل مدرسه حال دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شداره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب های کوتاه از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ده‌ها تن از جوانان در ولایت پروان میگویند که این روزها برگزاری مراسم عروسی آسان نیست. در این گزارش دلایل محروم ماندن جوانان محلی از رسیدن و آرزوهایشان را جستجو کرده ایم.
محمد ارشاد غفوری 27 ساله هنوز مجرد مانده است. خانهشان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است. غفوری میگوید که خانوادهش بارها خواستگاری کردند اما او به آرزویش نرسیده است. ازش پرسیدم که دلیل اصلی مجرد ماندنش چی بوده است. غفوری به رادیو آزادی چنین پاسخ میدهد:
فامیل من به بسیار جای ها مراجعه کردین به خواستگاری در رابطه با من، اما متاسفانه که خانواده ها که رفتیم پیشنهادشان می بوده که جای جایداد داشته باشه، و به دلیل از این که شرایط تام شرایط خوب نیست، بیکاری و فقر زیاد است، من خودم هم کدام کار پیشی خاص ندارم.
تنها پسران محلی شکایت ندارن. مشگان احمدی 26 ساله باشنده خریه تتمدره از ساحات مرکز ولایت پروان میگوید که او نیز قربانی این معضل است.
چندین بار پشت خودم خواستگاری آمد از چندین خانواده، امیر اسم رواد جایی که در افغانستان است و پدر مادرم وقتی که خواستگار می آید و این اسم رواد جا را برشان قصه می کنه که ما بر دختر ما طلا می گیریم و تویانه می گیریم و عروسی شد و تل می کنیم، امیر اسم رواد جا را که می شنون و خانواده داماد پشانه پس می کشن.
به اساس قانون مدنی جمهوری مخلوعی افغانستان، حداقل سن ازدواج برای پسران 18 سال و برای دختران 16 سال تعیین شده است. اما در پروان آمار مشخص وجود ندارد که چه تعداد از جوانانی که به سن قانونی ازدواج رسیدند از ازدواج محروم ماندند. آنچه معلوم است این است که تنها پرداخت تویانه به صورت پول نقد از سوی خانواده داماد در پروان از 200 هزار الی 300 هزار افغانی است. بقیه مصارف عروسی نیز به دوش خانواده داماد است. مریم سعیدی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان است. او میگوید که در این شرایط بد اقتصادی، جوانان به دلیل هزینه مصارف عروسیشان مجبور میشوند که از راههای غیر قانونی به کشورهای همسایه به خاطر کار بروند. با گفته او، بیشتر پیوندها به دلیل همین مشکل قبل از برگزاری مراسم ازدواج فسخ میشود.
در چنین شرایط وخیم اقتصادی و وضعیت نابهنجار اجتماعی که اکثریت از جوانان ما با موج از بیکاری مواجه هستند، وضع تویانه های گزاف و سنگین و رعایت سنت های ناپسند از سوی خانواده ها در مراسم ازدواج تاثیرات بسیار منفی و فاجعه باری بالای روح روان و آینده جوانان ما داشته.
اما چاره چیست؟ بانو سعیدی چنین پیشنهاد میکند:
مهمترین ابزاری که ما میتونیم برای ریشه‌کن کردن فرهنگ های ناپسند و نامطلوب در جامعه ما به کار ببریم، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آگاهی در میان مردم در سطح جامعه است. تا زمانی که ما مفکوره و ایده‌های مردم را مبنی بر غلط بودن ناگوار بودن و مخرب بودن چنین سنت های بیجا کمرشکن هستند و آینده جوانان را با چالش های زیاد روبرو کردیم و پیش نگیریم. ما متاسفانه نمیتونیم که حتی با قانون سخت گیرانه در این امر تغییرات ایجاد بکنیم.
جوانان در افغانستان و به خصوص در ولایت پروان در حال از نبود امکانات اقتصادی برای پرداخت مصارف عروسیشان نگرانی دارند که بر اساس آمار ملل متحد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان بیش از 15 میلیون نفرشان با کمبود شدید غذایی مواجه هستند.
شنیدید که شماری از جوانان در ولایت پروان میگویند که این روزها برگزاری مراسم عروسی برایشان آسان نیست.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک جوان افغان به صدها کودک محروم از مکتب در یکی از مناطق دور افتاده ولایت هلمند آموزش رایگان ارائه می کند. عبدالقادر پاسون که حدود 2 سال پیش یک مرکز آموزشی را به هدف ارائه آموزش رایگان ایجاد کرده می گوید که اکنون بیش از 400 کودک و نوجوان از جمله 100 دختر در این مرکز مشغول آموزش هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فائزه ابراهیمی.
در حالی که در افغانستان دختران به آموزش دسترسی ندارند و برخی از پسران به دلیل دوری از مکاتب نمیتوانند درس بخوانند، یک جوان افغان در یک منطقه دورافتاده ولایت هلمند یک مرکز آموزشی رایگان درست کرده است. این جوان که عبدالقادر پاسون نام دارد میگوید که حدود 2 سال پیش این مرکز را به نام مکتب رایگان پاسون کلیوال یا پاسون روستانشین در روستای ترمه ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند ایجاد کرده است. او میگوید که همراه با برادرش وکیل پشتون در این مرکز به گونه رایگان تدریس میکنند. عبدالقادر پاسون درباره انگیزه ایجاد این مرکز آموزشی بر رادیو آزادی گفت:
در مناطقی که جنگ بود مردم با مشکلات شدید مواجه بودند، به همین دلیل جوانان و کودکان از آموزش محروم بودند. این دلیل سبب شد که سینف رایگان برای کودکان درست کردند.
آقای پاسون میگوید که بجز از مرکز او در محلشان مکتب دیگری وجود ندارد. به گفته آقای پاسون در این مرکز آموزشی بیش از 400 کودک که 100 نفر آن دختر هستند در فضای باز و زیر آسمان آبی درس می‌خوانند. برای این تعداد دانش آموزان تنها 2 آموزگار وجود دارد، اما اینکه چگونه به همه دانش آموزان رسیدگی می‌شود، عبدالقادر پاسون می‌گوید:
تعداد اطفال بیش از 400 نفر است و فقط 2 نفر در اینجا به صورت افتخاری و رایگان کار می‌کنند. بنابراین به هر صف 1.5 ساعت وقت میدهیم و هر معلم روز 5 شیفت کار میکند.
آقای پاسون میگوید که وضعیت اقتصادی خانواده های کودکان دانش آموز این مرکز ضعیف است و نمیتوانند کتاب و دیگر مواد درسی آنان را تهیه کنند و به همین دلیل نصاب تعلیمی خاص ندارند و به این کودکان تنها خواندن و نوشتن را آموزش میدهند. شبانه یکی از دانش آموزان این مرکز آموزشی میگوید که پیش از آمدن به این مرکز آموزشی خواندن و نوشتن را یاد نداشت.
یک و نیم سال می شود به اینجا آمدیم. نوشتن را مختم. می توانم نامم را بنویسم. حساب را یاد گرفتم. نماز را هم یاد گرفتم.
مردم این روستا نیز از ساختن این مرکز آموزشی خرسند هستند. سعید محمد یکی از باشندگان این روستا بر رادیو آزادی می گوید:
پنجاه تا چهل سال است که ما اینجا مدرسه و مکتب نداشتیم. حالا الحمدلله این معلم این مکتب را ساخته است. حدود 300 تا 400 شاگرد تنها از قریه ما دارد. نماز را یاد گرفتن، خط نوشتن را یاد گرفتن. خواست ما این است که برای این معلم و این مکتب یک مکان فراهم شود.
عبدالقادر پاسون میگوید که این مرکز آموزشی هیچ گونه حمایت مالی برای توسعه صنوف آموزشیش دریافت نکرده و تمام هزینه ها توسط خودشان تامین می شود. با بیان او به دلیل سردی هوا، کمبود صنف‌ها و امکانات درسی در فصل زمستان مرکز را تعطیل می‌کنند. این تلاش‌ها برای آموزش در حال صورت می‌گیرد که طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و پس از آن هم بوهنتون‌ها را برای آنان بستند. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی، هنوز هم دروازه آموزش و تحصیل برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است.
شنیدید که یک جوان افغان به صدها کودک محروم از مکتب در یکی از مناطق دور افتاده ولایت هلمند آموزش رایگان ارائه می کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
پوهاند شاه علی اکبر شهرستانی، استاد در فاکولته ادبیات پوهنتون، هم از این دنیا به عقبا شتافت. فرزند آقای شهرستانی در صفحه فیسبوک خود نوشته: پروفسور شاه علی اکبر شهرستانی روز یک شنبه 14 عقرب 1402 خورشیدی برابر با 5 نوامبر 2023 میلادی در سن 94 سالگی در بیمارستانی در لندن چشم از جهان پوشید. پروفسور شهرستانی این مرد سنگین، پژوهشگر اکادمیک و آموزگار پیش کسوت برای هزاران دانش آموز و معسل ادبیات بود. امروز صدها تن افتخار شاگردی به ایشان را دارند و سر به آسمان می سایند، اما کمتر کسی از آنها در وقت حیات در عزلت محقر اطلاعی گرفته و حتی در بغوردی فراموش کردند که چنین مربی داشتند و من هم یکی از آنها هستم. حسین فخری، داستان پرداز مشهور کشور، چنین نوشته است: در حواشی رحلت پوهان شهرستانی از وفات پوهان شهرستانی وقتی خبر شدم. من خواستم در پیرامون مقام و موقف دانشگاهی و اکادمیک و پاکیزگی و نجابت دوران دولت مداری ایشان چند سطری بنویسم. مسائلی که کلیات بافی نباشد و جورهایی که یک عده بر او روا داشتند و در سالیان دراز خدمات پژوهشی و تحقیقاتی ایشان را در زمینه‌های فرهنگ و ادب و تاریخ و زبان و فولکلور و هزاره مطرح نکردند و در سایه نگه داشتند و در عوض یک عده دیگر را که نه به سواد اصول تحقیق و پژوهش دسترسی داشتند و نه کتاب‌های قطورشان منبع ماخذ معتبری داشت و خواننده آگاه پس از تورق چند صفحه یه آن می دانست که همش بر طبل میانتوهی و مندرآوردی و خوشخدمتی می کوبد و آثارشان با صحافت و نفاست و هیاهوی خاصی یکی پی دیگر آذین چاپ می‌یافت و در عوض آثار شهرستانی با آن همه غنای علمی و دانش اکادمیک گرد می‌خورد و کسی نبود که حتی یک رساله‌اش را به چاپ برساند یا قدم رنجه کند و منزلش را دق الباب نماید، در عروسی فرزندش شرکت کند و افتخار ببخشد، به مرگ فرزند قاضی و دادستانش از او دلجویی کند، یا به آن همه امکانات و قدرت عملی و حکومتی و گردش مالیشان یکی حاضر نشد دست استاد را در هیچ زمینه بگیرد و زخمهای فراوان استاد مرهمی بگذارد. و این همه طبیعی بود، چون ایشان در جریان پژوهش و تحقیق به آسیاب هیچ جریان و سیاست بازی آبی نریخت، معامله گری نکرد، گوش به زنگ حکم و فرمان کسی نبود و با وجود کرسی های بلند دولتی به آب نانی نرسید. آقای فخری ادامه می دهد: پوهان شهرستانی منحصر به فرد ترین محقق و پژوهشگر راستین است که در 60-70 سال اخیر مدام در صحنه فعالیت و پژوهشی و فرهنگی حی و حاضر بوده و گرچه به ظاهر در محافل و مجالس اونچنانی و دلخوش کنک به حضور او احتیاجی نبود و جای بسیاری ها را تنگ می کرد و از این بابت ناکامی مداومی داشته، اما اگر روزی مجموعه آثارشان چاپ و پخش گردد برد اصلی با او خواهد بود، نه به آن پژوهشگران قلابی و خدمتی و اجیر. من حیرانم که یکی از این دوستان و ارادتمندان و شاگردان استاد که پس از مرگ ایشان این همه لطف نشان دادن، یکی هم حاضر نشده در این مورد و خیلی حرف و حدیث های دیگر چند سطری هم بنویسد. استاد حسین فخری ادامه می دهد: ببخشید که همین چند سطرم مناسب زمانه نیست و گاهی دل آدم درد می کند و مجبور می شود چند سطری خلاف عرف زمانه بنویسد. و در فرجام باید اذعان کرد که مرحوم شهرستانی در عرصه تحقیق و پژوهش تاریخ و فرهنگ خاص پیشکسوتیشان را کسی انکار نمی تواند و اصالتشان باقی است. خداوندیشان را بیامرزد. استاد شهرستانی در سال 1308 خورشیدی در قریه باغ شهرستان ولسوالی میرامور ولایت دایکندی متولد شد. دوره مکتبش را در کابل در مکتب نظامی خواند. گواهی نامه کارشناسیش را در رشته ادبیات و فلسفه آن زمان از دانشگاه کابل، گواهی نامه کارشناسی ارشد و دکترایش را در رشته های فلسفه و جامعه شناسی از دانشگاه سوربن فرانسه به دست آورد. پروفسور شهرستانی مدتی در وزارت مالی افغانستان انجام وظیفه می کرد. در دهه‌های 1340 الی 1360 مدت 20 سال در پانزه ادبیات دانشگاه کابل استاد ادبیات بود. مدتی آمریت دپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی فاکولته ادبیات را به عهده داشت و سال 1359 تا سال 1366 ریاست فاکولته ادبیات را هم به عهده داشت. رتبه علمی و دانشگاهی شهرستانی در پوهنتون کابل پوهان بود که بلندترین رتبه دانشگاهی است. در افغانستان همچنین در سال 1366 به حیث سناتور نیز انتخاب شد. شهرستانی به زبانهای فارسی، پشتو، عربی، فرانسوی و انگلیسی مسلط بود. مدتی مدیر مسئول مجله ادب بود که از سوی پوانزه ادبیات دانشگاه کابل منتشر می شد. از او ده ها مقاله علمی در حوزه های ادبیات، تاریخ، فرهنگ، مردم شناسی، فرهنگ نگاری یا لغت نویسی در مجله های علمی و پژوهشی آن زمان افغانستان منتشر شده است. آثار زیادی از او به یادگار ماندند که می توان از تأثیر ادب دری بر ادبیات فرانسه، هجو در ادبیات زبان دری، چگونه ترجمه باید کرد، تاریخ هزاره دو جلد، قاموس لهجه دری هزارگی یا داشتها، مجموعه مقالات، تاریخ مالیه دولت در 40 سال یاد کرد. پوهان شهرستانی در طول حیات پربار خیش با تدریس، تحقیق و تألیف آثار ارزشمند تاریخی و علمی مصدر خدمات شایسته‌ای برای مردم و جامعه علمی افغانستان شده است. تلاش‌های او در راستای ترویج علم و نگارش آثار صاحب اعتبار فراموش ناشدنی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یاد خیری بود از درگذشت پوهان شاه علی اکبر شهرستانی، استاد سابق در فاکولته ادبیات پوهنتون کابل که چند روز قبل از این دنیا رحلت نمود. در این شماره مجله آزادی دکلمه شعری از حبیب سادات را داریم با صدای خوب مرضیه عدیل که هفته قبل برای ما فرستاده بودند. اما این دکلمه نسبت تراکم مطلب از نشر باز ماند. با پوزش این دکلمه شعر جناب سادات را با صدای دلنشین مرضیه عدیل میشنویم.
لاله لب تشنه صحرای سوزان ما، لاله لب تشنه صحرای سوزان ما، سبزه خشکیده دشت و بیابان ما،
عمر ما را جز خزان ناید، بهار ای دریغ. عمر ما را جز خزان ناید، بهار ای دریغ. بی نصیب از ابر و باران بهاران ما، خار و خس را ارزش باشد ولی ما را که نه، از نظر افتاده و کالای ارزان ما. روی گردآلود ما را گر همی پرسی چرا، زاده و پرورده یک ملک ویران ما، زاده و پرورده یک ملک ویران ما. نه نوا از بلبل خیزد، نه بوی از گل، نه نوا از بلبل خیزد، نه بوی از گل. سرد و خاموش مگوی در زمستان ما، عالم و دانشوران در میهنم بی ارزشند، بر چنین مفکوره و اندیشه حیران ما، بر چنین مفکوره و اندیشه حیران ما. ناله بی توش و بی فریاد این ماتم سرا، قصه پر رنج بی آغاز و پایان ما. بس جفا دیدیم از هر، از خود و بیگانه، دیگر از هر جا و از هر کی گریزان ما. وضع ما را کس نشد آگه به جز الله پاک، سر به سجده دل نهاده سوی سبحان ما، سر به سجده دل نهاده سوی سبحان ما. لاله لب تشنه صحرای سوزان ما، سبزه خشکیده دشت و بیابان ما.
چه شعری بود از حبیب سادات به صدای بانو مرضیة عدیل، یکی از دکلماتوران با نام افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با پخش بخشی از آهنگ فرهاد دریا به پایان میرسد. با رادیو آزادی بمانید.
در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد. از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فرار باشه. در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان
عشق با چله شما سر بزنن، تا عشق با چله شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند.